به نام خدا. این 34مین جلسه از درس گفتار دیباچه فلسفه اخلاق با تدریس دکتر محمد لگنازن است که در تاریخ 29 مرداد ماه 1401 به همت خانه اخلاق پژوهان به صورت مجازی برگزار شده است. دکتر محمد لگنازن استاد فلسفه و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله هستند. حوزه مطالعاتی و پژوهشی ایشان فلسفه اخلاق و فلسفه دین است.
بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهی میکنم از اینکه دیر شد امروز. امروز میخوام بحث بکنم درباره reflective equilibrium. این یکی از مهمترین راه برای معرفت شناسی اخلاق، برای دانستن چه چیزی درست و نادرست، چی باید کرد، چی نباید کرد. یکی از راه‌هایی که الان خیلی مورد بحث هست از چندین فیلسوفان روش reflective equilibrium هست. equilibrium توازن هست. reflective یعنی با تأمل، با فکر. پس reflective equilibrium میتونیم بگیم که توازن تأملی. تأملی. این reflective equilibrium پیدایشش با جان رالز هست. جان رالز زندگیش از 1921 تا 2002، ایشون مسیحی بود، بزرگ شد در یه خانواده اپیسکوپالیان، گروه پروتستانت ها هستند و طبیعتش در یعنی تحصیلش نه طبیعت تحصیلشون در دانشگاه پرینستون، بعد سالهایشون در دانشگاه هاروارد تدریس میکرد. رالز یه نظریه سیاسی مطرح میکنه به عنوان یه گزینش بهتر از فایده گرایی. پس هدفشون توی این فلسفه سیاسیشون این است که میخواد نشون بده که من یه فلسفه سیاسی دارم که میتونیم بگیم که چه سیاست ها بهتر هستند و این کار میکنیم یه جوری که بیشتر قانع کننده هست از فایده گرایی. ولی علاوه بر این ایشون بحث میکنه درباره خود فلسفه اخلاق و فرا اخلاق و یه روش خاص خودش داره درباره اون و درباره این میخوام امروز صحبت بکنیم. دیدگاه رالز کانتیه، ولی دیدگاهشون تفاوت داره با کانت. یعنی خیلی تحت تاثیر کانت هست ولی صرفاً تبیین دیدگاه کانت هم نیست. رالز هم قرارداد اجتماعی استفاده میکنه توی فلسفهش و هم لیبرالیسم دفاع میکنه. مهمترین کتاب هایشون A Theory of Justice، یه نظریه درباره عدالت که چاپ شد 1971، Political Liberalism، لیبرالیسم سیاسی، مال 1993، The Law of Peoples، این چه بگیم که قانون ملت ها که 1999 و Justice as Fairness Restatement، این هم یه مقاله که ایشون قبل از کتاب Theory of Justice نوشت ولی بعد دوباره تصحیحش کرد، عوضش کرد و 2001 اینو چاپ شد دوباره با چند تا نقد و مقاله های درباره دیدگاهشون. و علاوه بر این چهار تا کتاب، ایشون مجموعه مقاله ها، رساله های دیگه، دو سری درس ها و یه جلد درباره نوشتارهای قدیمی ایشون درباره دین، مخصوصا رساله ایشون درباره برساختگرایی کانتی در مجموعه مقاله هایشون خیلی پرنفوذ شد. این اسم این مقاله Kantian Constructivism and Moral Theory، یعنی برساختگرایی کانتی در نظریه اخلاقی. این اولین بار به عنوان سخنرانی ها بود در دانشگاه کلمبیا در نیویورک در سال 1980 و در این مقاله ایشون اول توی این سخنرانی اول یا فصل اول این بحثی که ایشون داشت اینجا درباره خودمختاری عقلانه و هم کامل و علاوه بر این مفهوم خودمختاری عقلانه، یعنی خودمختاری که کاملا در چارچوب عقل، یه دیدگاه عقل‌گرایی، یعنی ایشون نمیگوید که کار ما درسته وقتی که صرفاً ارتضا میکنه امیال ها که ما داریم، ولی باید سازگار با عقلمون بشه. ولی رولز هم میگوید که یه دولت لیبرال دموکراتیک آرمانی پیش فرض برای همچنین نوع دولت این است که شهروندها باید فول اوتونومی داشته باشد، باید خودمختاری کامل داشته باشد. این چیه؟ خودمختاری کامل. ایشون میگوید که هر شهروند میتونیم به طور عقلانه انتظار داشته باشیم که او همکاری میکنه با دیگران، به شرطی که همه دیگران هم این همکاری قبول میکنه و این همکاری شهروندها با همدیگه باید متقابل بشه، یعنی همه آنها که همکاری میکنه باید سود ببره یا همه آنها هم باید زحمت به طور منصفانه تقسیم بکنه. و رالز وقتی که میگوید که ریزنبل یعنی عقلانه، منظورش همینه، یعنی ریزنبل یعنی چیزی که همه میتونه قبول بکنه به خاطر اینکه انصاف داره. ولی علاوه بر ریزنبل، رالز هم بحث میکنه درباره the rational. Rational و reasonable نیست مترادف هستند، یعنی معنای خاصی متفاوت نداره، پس ترجمهش خیلی مشکله. میتونیم بگیم که rational عقلیه، reasonable عقلانه، ولی این تعبیرها خیلی جالب نیست. رولز میگوید که تصمیم گیری عقلی هست وقتی که اصول انتخاب عقلی رعایت میشه. مثلا این وسیله که استفاده میکنیم برای رسیدن به هدف باید مناسب این هدف بشه. دوم، باید توجه داشته باشه به این هدف نهایی نسبت به طرح برای زندگی خودمون به طور کلی و این اهداف مختلف که توی طول زندگی خودمون داریم باید انسجام با همدیگه داشته باشند. و سوم، ما باید بیشتر حساب بکنیم نتایج کارهای ما که احتمالش بیشتر هستند و چیزهای شبیه این که توی نظریه های تصمیم گیری خیلی معمولی هستند. رالز فکر میکند که برساختگرایی کانتی بیشتر درباره reasonability not rationality. یعنی چی؟ یعنی ایشون میگوید که اون چیزی که مهمه توی برساختگرایی کانتی شرایط برای همکاری با همدیگه که باید با انصاف بشه. البته این باید هم عقلی بشه، یعنی ما باید انتخاب بکنیم وسیله مناسب برای اهداف و حساب بکنیم احتمالات و چیزهای دیگه مثل این. ولی اون چیزی که مهمه در دیدگاه والز همون همکاری و شرایط برای چه ما میتونیم از دیگران انتظار کنیم. این اصل فکر برساختگرایی کانتی این است. ایشون میخواد یه ارتباط درست بکنه بین اصول اولیه عدالت و مفهوم شهروندهای یا اشخاص اخلاقی به عنوان افرادی که آزاد هستند و برابر با همدیگه هستند. بحث اینجا هم هست درباره عینیت. عینیت غالبا میگن که یه اصل اخلاقی عینی هست. در چه شرایط عینی هست؟ خیلی میگن که وقتی که یه مطابقتی داریم با حقیقت، حقیقت اخلاقی و این اصول ها. ولی این خیلی سخته، چون توی اخلاق ما یه راه خاصی برای رسیدن به این حقیقت اخلاقی نداریم که میتونیم مقایسه بکنیم اعتقادات ما با این حقیقت و ببینیم که مطابقت دارند یا نه. پس رالز میگوید که ما میتونیم عینیت رو یه جوری دیگه معرفی بکنیم. اصول ها عینی هستند وقتی که برای ما تا حد اکثر عقلانی هستند. با توجه به این مفهومی که ما داریم از افراد که آزاد و برابر هستند با هم دیگه و افراد که کاملا همکاری میکنه به عنوان عضو یه جامعه دموکراتیک. پس عینیت در دیدگاه رالز یه چیز نسبیه، وابسته است به پیش‌فرض‌های درباره افراد، درباره شهروندها، درباره چه نوع جامعه مطلوبه و همه این پیش‌فرض‌ها که رالز داره مورد نقد شدن. ولی اینجا نمیخوام بپردازم این جزئیات دیدگاه. اینجا من فقط تا الان فقط میخواستم معرفی بکنم دیدگاه رالز به طور کلی تا ما میتونیم برسیم به این مسئله روشی که ایشون داره، روش reflective equilibrium، تعاملی. رالز وقتی که ایشون میخواد دفاع بکنه این برساختگرایی کانتی، ایشون مقایسهش میکنه دیدگاه خودش با شهودگرایی عقلی. این شهودگرایی عقلی اونجوری که رالز اینو متوجه میشه وابسته است به دو اصل، دو تز. اول که این مفاهیم اصلی اخلاقی درباره چه چیزی درسته و هم درباره چه چیزی ارزش داره، یعنی هم برای باید و نباید، هم برای خوب و بد، حسن و خوب، و هم بحث درباره ارزش اخلاقی که افراد دارن، افراد انسانی دارن. این ما نمیتونیم اینو تحلیل بکنیم بر اساس مفاهیم غیر اخلاقی. دوم، اصول موضوعی اخلاق باید قضیه های بدیهی بشه. درباره چه نوع ملاحظات دلیل خوب میده برای استفاده کردن مفاهیم اصلی اخلاقی، یعنی برای تصدیق کردن که چیزی ذاتاً خوبه یا که یه فعل درسته یا که یه ویژگی که کسی داره فضیلت. این نوع عقل‌گرایی شهودی یا شهودگرایی عقلی میتونیم پیدا بکنیم در سیدویک، جی ای مور و دیوید راس و هم در خیلی از دیگران که یه نوع شهودگرایی عقلی هم توی آثار افلاطون و ارسطو، کلارک، پرایس، لایبنیتس، وولف و خیلی از دیگران هم هست، مورد چالش شد در آثار هابز، کیوم و کانت. دیدگاهی که رالز میخواد دفاع بکنه این است. ایشون میگوید که ما میتونیم اصول کلی درباره عدالت پیدا بکنیم بر اساس چه چیزی ما میتونیم به شیوه عقلانه انتظار داشته باشیم از دیگران. به این رالز میگوید عدالت زمینه‌ای، background justice. شاید ما نمیتونیم جزئیات تمام موضوعهای به اجماع برسیم. پس رالز میگوید که این نوع عدالت که من مطرح میکنم ابهاماتی داره، معین نیست در همه جزئیاتش. این نقل قول از رالز برای شما میخونم. The idea of approximating to moral truth has no place in a constructivist doctrine. The parties in the original position do not recognize any principles of justice as true or correct, and so as antecedently given. Their aim is simply to select the conception most rational for them, given their circumstances. This conception is not regarded as a workable approximation to the moral facts. There are no such moral facts to which the principles adopted could approximate. Nie chanchum le mohem has, but I fahmi dane did gaye ke John Rawls dare tarabare umore akhlaqi. اول ایشون میگوید که در این دکترین وساخت‌گرایی که خودش میخواد دفاع بکنه ایشون گفت که اونجا ما نمیتونیم بس بکنیم درباره نزدیک شدن به حقیقت اخلاقی نمیتونیم نزدیک به حقیقت برسیم چرا؟ بخاطر اینکه حقیقت اخلاقی وجود نداره. ایشون میگوید که دیدگاه ایشون وقتی که ایشون تصور میکند یه قرارداد اجتماعی ایشون میگوید که ما باید تصور بکنیم که افراد میخواد یه جامعه تشکیل بدن. پس آنها میرند مثل یک کمیته درست می کنند که اصول برای عدالت توی این جامعه که ما می خواهیم درست بکنیم چی میشه؟ تا آنها تبعیض توی تصمیم گیریش نقش نداشته باشد میگند که ما باید هر کسی که می خواهد شرکت بکنه در تصمیم گیری کدوم نوع قرارداد اجتماعی ما باید داشته باشیم باید اول پشت به اصطلاحشون the veil of ignorance یعنی پرده جهل این پرده جهل چی هست؟ ایشون میگه که ما تصور میکنیم این فکر خیالیه ما تصور میکنیم که فراموش کردیم مرد هستم یا زن هستم ثروتمند هستم یا بیچاره هستم سفید هستم یا سیاه هستم کارگر هستم یا کارفرما هستم این همه این چیزهای فراموش می کنم تا وقتی که تصمیم می گیریم یه قرارداد درست بکنیم برای جامعه ما. الو بله الان آمد. بسیار خوب. از تقصیر من نبود. بسیار خوب. پس رالز میگوید که واقعیت ها یا حقایق اخلاقی وجود نداره که اصول عدالت ما باید نزدیک به اون حقایق بشه. به جای اون ایشون میگوید که نه ما فقط شرایط برای انتخاب اصول عادلانه داشته باشیم و این نشون میده که این اصول اخلاق ما اصول عدالت ما عینیت داشته باشد و هم قابل قبول میشود رالز نزدیک به یه نوع ریالیسم اخلاقی میاد به خاطر اینکه آنها که وارد میشه پشت این پرده جهل و انتخاب میکنن اصول عدالت آنها مثل من و شما نیستن. آنها افراد آرمانی هستن. آنها هیچ مغالطه نمی کنن. کاملا منطقی فکر می کنن. ولی تفاوت داره از ریالیسم اخلاقی به خاطر اینکه ایشون می گوید که ما قبول نمی کنیم که واقعیت های اخلاقی مستقل از این روند که استفاده می کنیم برای رسیدن به اجماع، این وجود نداره، این حقایق وجود نداره. رالز مثل این شهودگراهای عقلی، ایشون هم شهودها استفاده می کنه، شهودهای اخلاقی هم استفاده می کنه، ولی تفاوتی داره با شهودگراهای سنتی. این شهودگراهای سنتی آنها میگند که خب ما شروع میکنیم با بدیهیات. چطور ما میدونیم که چیزی بدیهیه؟ روشنه دیگه. یعنی بدیهی این است که اصلا نمیتونیم تصور بکنیم که این نادرسته. این اصل بدیهیه وقتی که اصلا محال است که ما بگیم که این میتونه درست بشه. نه فقط که بگیم، کسی میتونه هر چیزی بگوید، ولی اینکه کسی متوجه بشه که یه جوری دیگه هست. ولی رالز میگوید که نه، ما باید شهودهای خودمون استفاده بکنیم، ولی نه همین بدیهیات و اینوی چیز هم. ما شهودهای وسیع تر استفاده می کنیم. پس اگر ما فکر کردیم که شهودگرایی اشکال داره به خاطر که وابسته است به نظر که کسی داره که برهان نداره، خب این نوع شهودگراییه که رالز می خواد قبول بکنه حتی بدتره، چون خیلی شهودها استفاده می کنه که ما نمیتونیم اثباتش بکنیم. چیزهایی که بدیهی هستند سر جاش هستند، ولی چیزهای دیگه هم هستند. دزدی جرمه، دزدی نادرسته. از کجا میدونیم بدیهیه؟ یا میتونیم تحلیل بکنیم، یه دلیل پیدا بکنیم که چرا دزدی بده؟ معنای دزدی چی هست؟ صرفا این چیزی که کسی دیگه داره اگر ما اینو میگیریم ازش، حتی اگر با زور میگیریمش ازش، این همیشه دزدی نیست. چون گاهی اوقات اون کسی که چیزی داشت از اول حقش نبود. رالز میگوید که دیدگاه خودش بهتر هست از دیدگاه دیگران به خاطر اینکه این اصول اولی برای مفهوم عدالت بیشتر از دیدگاه های دیگه میخوره با تعهدهای عمیق‌ترین تعهدهایی که ما داریم به طور کلی، و بر اساس اون رالز میگوید که من اخلاق با عینیت قبول می کنم. این لغت عینیت یا objectivity، این یکی از این مفاهیم که خیلی استفاده می کنن به شیوه های مختلف. معمولا وقتی که میگیم که چیزی عینی هست، عیناً می دونم که این یه واقعیت عینی هست که چای دارم اینجا. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی توی خارج هست، این چای هست، و توی فکر من هم یه چیزی هست، قضیه که چای اینجا دارم و این دوتا، این حقیقت و اون چیزی توی فکر من مطابقت با هم دیگه، پس این فکر من عینی هست، یعنی مطابقت داره با چیزی که توی خارج هست. ولی رالز در امورهای اخلاقی اینو قبول نمی کنه. عینیت با این معنا قبول نمی کنه. پس عینیت چی میشه برایشون؟ اجماع. نه اجماع که شما میتونید بگویید که وای اجماع، اگر همه قبول میکنند که کار بد بکنه، اجماع ما را کمک نمی کنه. جواب رالز این بود که نه، ما برای پیدا کردن این اصول آرمانی، اصول عدالت، ما باید افراد قرارداد ببندند ببندند که اشتباه نمی کنند، که کاملا منطقی فکر می کنند و ایشون سعی می کنند این عینیت در بیاره از منطق. رالز هم بحث می کنه درباره توازن عقلی یا تعاملی، توازن تعاملی وسیع و ضیق، و این برمیگرد به یه بحثی که ایشون داشت چند سال بعد از کتاب A Theory of Justice، نظریه عدالت. پس ما باید این مفهوم توازن تعاملی بیشتر درک بکنیم تا ما میتونیم متوجه بشیم که این معرفت شناسی اخلاقی رالز چی هست، مخصوصا با توجه به این که رالز میخواد شهود استفاده میکنند و شاید کسی اینو قاطی میکنه با دیدگاه های مثل افلاطون و دیوید راس داشت و یا این moral sense theories مثل هاتچسون و دیگران. پس یه نگاه بکنیم به سه دیدگاه، سه نوع نظریه درباره عقل و ببینیم که توی هر کدوم از این نظریه ها شهود برای ما، intuition برای ما چه فراهم میکنه. خب اول فرض کنیم moral sense theory. این moral sense theory یعنی ما یه حسی اخلاقی داریم طبق این نظریه. ما درک میکنیم، فقط میبینیم کسی زوم میکنه به کسی دیگه، متوجه میشیم که این کار خاص نادرسته. این moral sense theory هست. پس این شهود اینجا یا intuition، moral intuition چی میده به ما؟ یعنی ما میتونیم درک کنیم یه حقیقت اخلاقی خاص، ولی شهودگرایی عقلی مثل دیوید راس یا وایوقات ارسطو اینطوری صحبت میکنه یا افلاطون، میگند که نه، اون چیزی که شهود میده به ما حقایق اخلاقی جاودانی جهانی که پیشین هستند، همون بدیهیات اخلاق. خب سوم همین دیدگاهی که رالز داره، این توازن تعاملی، این شهود برای رالز چی میده به ما؟ اون به ما میگوید که ما شهود میکنیم که کدوم اصول هستند که عقلانه ما میتونیم انتظار داشته باشیم باشیم که به اجماع میرسیم درباره آنها. پس این شهود در دیدگاه رالز شهودی نیست فقط درباره این که چه کاری درسته چه کاری نادرسته. البته ایشون اینو هم قبول میکنه، هم این شهودهای مثل moral sense theory درباره مصادیق جزئی و هم این کلیات. و وقتی که ایشون بحث میکنه درباره توازن، به خاطر اینکه ایشون میگوید که این دو نوع شهود ما باید تنظیمش بکنیم تا آنها همه جور میشه که انسجام پیدا بشه بین اون چیزهایی که ما شهود میکنیم، از یه سطح ما خیلی بالا نگاه میکنیم به این اصول کلی برای عدالت. مثلا ما میدونیم که عدالت ضد ظلم هست، ولی کاربردش چیه؟ مصادیق ما باید اینو هم شهود بکنیم. ما وقتی که میبینیم که کسی بد رفتاری میکنه با کسی دیگه، متوجه میشیم که این مصداق بد رفتاری این ظلمه، این کار عادلانه نیست. این یه نوع شهود جزئی، بعد ما باید اینا تنظیم بکنیم و باید تنظیمش بکنیم یه جوری که انتظار داریم که دیگران اینو هم قبول بکنن. رالز میگوید که خب این کار، این توازن پیدا کردن اجماع خیلی سخته، چون این مسائل اخلاقی پیچیده هستند. حقیقت‌ها، حتی این حقایق تجربی که در برای آنها هم گاهی اوقات اطمینانی نداریم چه اتفاقی افتاد، مطمئن هستیم که این رفتاری که ما دیدیم زومه، ظاهرا اینطوری هست، ولی گاهی اوقات ظاهر و حقیقت فرقی داره. هم وقتی که ما میخوایم عقل خودمون استفاده بکنیم، یعنی به طور عقلانه نگاه بکنیم این امورها، ما هم استفاده میکنیم تجربه که ما داشتیم و انسانها هم تجربه های مختلفی دارن. پس وقتی که انسانها عقل خودش استفاده میکنن در شرایطی که کاملا آزاد هستن، هیچ زور تویش نیست، یه نوع کسرتگرایی اجتناب نپذیره. یعنی یه نوع کسرتگرایی، یعنی تعداد دیدگاه های فلسفی و اخلاقی شامل و کامل متفاوت میشن. این کسرتگرایی اجتناب نپذیری مشکل می سازد برای رالز. یعنی رالز وقتی که این کتاب Theory of Justice نوشت، ایشون می خواست بگوید که نه، اگر ما پشت پرده جل مردم آرمانی دارند که کاملا منطقی فکر می کنند، حتما به توافق می رسند در باره اصول عدالت. ولی بعدن رالز شک داشت در باره اون. پس در آثار بعد والز یک کمی بیشتر بدبین بود در باره یه اخلاقی که شامل و کامل برای همه انسان و به اجماع میرسیم در باره اون. ایشون فکر میکند که بعیده که یه مفهوم عدالت مورد توافق همه انسان‌های عاقل می‌شود. ولی با این همه ایشون خوشبین هست که باز هم ما می‌تونیم فلسفه سیاسی مطرح بکنیم، فلسفه اخلاق مطرح بکنیم و در عمل به توافق برسیم، در حداقل در بعضی از اصول های درباره عدالت و با انصاف بودن. عرض کردم که رالز دو نوع توازن دربارش بس می کنه. یکی وسیع Wide Reflective Equilibrium و یکی زیغ تنگ محدود. اون که زیغ هست ما به اون می رسیم وقتی که اعتقادات ابتدایی ما اصلاح می کنیم یه جوری که آنها به سازگاری و انسجام حد اکثری می رسه. ولی توازن وسیع ما به اون می رسیم وقتی که در نظر می گیریم تمام این نظریه های در فلسفه اخلاق توی فرهنگ های مختلف که نظریه پرداز فراوون داشتند، همه این چیزهای باید در نظر بگیریم و بعد بر اساس تمام این نظریه های درباره اخلاق ما میسنجیم و میرسیم به بهترین نظریه کلی درباره اصول اخلاقی. ولی رالز میگوید که این همون توازن وسیع، این مهمه، این مهمترین چیزی هست تا این تصمیم گیری های ما میتونه اهمیت فلسفی داشته باشد. یعنی فقط وقتی که ما نگاه میکنیم به تمام رقیب ها در فلسفه اخلاق و تمام نکته های امتیاز آنها و در نظر بگیریم، بسنجیم، بعد ما میتونیم بسازیم این اصول اخلاقی ما و برسیم به توجیه دادن اعتقادات ما درباره امورهای اخلاقی. پس رالز این تعبیر توازن تعاملی به دو جوری استفادهش میکنه. اول یه نقشی داره درباره ساختن اصول اخلاقی، بخاطر اینکه همون فاعل هایی که پشت پرده جل هستند یا توی موقعیت اصلی هستند، the original position، آنها میخواد برسه به یه نوع توازن تعاملی با بحث با همدیگه، که توی این بحث ها آنها تصمیم میگیرن درباره اصول عدالت. ولی دوم، این تعامل، این توازن تعاملی هم نقشی داره برای توجیه دادن این اصول اخلاقی، به خاطر که ما میتونیم نشون بدیم که این اصول های که ما قبول کردیم بیشتر سازگاری داره، بیشتر انسجام داره با همدیگه از اون که پیدا میکنیم در نظریه های دیگه. ولی نسبت به همین توازن تعاملی، رالز نه فقط که میخواد آنها که توازن تعاملی داشته باشد وقتی که پشت پرده هستند، ایشون هم میگوید که این هم یه شرطی هست برای تصمیم گیری وقتی که کسی پشت این پرده هستند. یعنی چی؟ یعنی این اصول ها که می سازیم با استفاده کردن این پرده جل، این باید مطابقت داشته باشد با فکر ما، با حکم ما درباره عدالت وقتی که این توازن تعاملی استفاده می کنیم. و این باعث شد که بعضی از دیگران گفتند که اون جوری که رالز تعریف میکنه این موقعیت اصلی و پرده جل و این نوع چیزها، ایشون اینو تعریف میکنه یه جوری که نتیجه که ایشون از پیش میخواد میرسه به اون. به عبارت دیگه میگن که توی فکر رالز یه نوع دور هست. ایشون اول یه فکری داره درباره عدالت و انصاف چی هست، بعد ایشون یه روند تعریف میکنه، میگن که این بهترین روند است برای رسیدن به اصول عدالت. ولی ایشون این روند که ایشون درست کرد، طراحیش کرد برای رسیدن به اون چیزی که از قبل میدونست که عادلانه هست، ولی ادعایش این بود که ما از این روند متوجه میشیم چه چیزی عادلانه است، نه که ما باید اینو قبلا بدونیم. پس میگن که یه دور توی فکرشون هست. رالز یه همون سخنرانی ها که ایشون داشت درباره برساخت گرایی کانتی، اصل هدفش این بود که ایشون میخواست نشون بده که ما اصلا یه شهود عقلی مثل توی افلاطون نیاز نداریم. شهود عقلی مثل توی جی ای مور هست اصلا نیاز نداریم. ولی با این همه این شهودهای ما میتونه عینیت داشته باشد. چطور؟ عینیت دارن، این یه نوع عینیت اجتماعیه. به خاطر اینکه چیزی هست که شریکه بین همه شهروندهای در یه جامعه که خوب تنظیم شد. این اصول ها هم حجته، هم برای افراد و هم برای انجمن ها یا شرکت ها یا نهادهای دولتی. سوم، این اصول ها تنظیم میکنه ساختار اصلی جامعه. این اصول ها هم به نفع همه هستند و این اصول ها تعریف میکنه شرایط با انصاف، شرایط با انصاف برای همکاری اجتماعی. یک کمی بحث بکنیم درباره نقاد رالز که خیلی اجمالی سودگیرها نقد کرد رالز، مثل ریچارد براند، آر ام هیر. آنها گفتند که رالز این شهودها استفاده میکنه که اصلا قابل اعتماد نیستند. ولی این نوع نقدهایی که سودگیرها داشتند به نظر بنده نامربوط هستند، چون رالز برساختگرا هست. این توازن تعاملی برای اعتماد شهود مطرح نمیشه. اصلا رالز رد میکنه این که شهودهای ما میتونه قابل اعتماد بشه یا نه، به خاطر اینکه ایشون میگه که یه حقیقت مستقل از ما درباره امور اخلاقی وجود نداره. این شهودها برای چی هست در دیدگاه رالز؟ برای بصیرت نیست. این فقط یه کمکی هست برای رسیدن به اتفاق نظر. یعنی چیزی که ما شهود میکنیم که این اصلا قابل قبول نیست، انتظار داریم که دیگران همینطور نگاه میکنن. پس شهودها قابل اعتماد نیست به خاطر اینکه نشون میده یه حقیقت درباره چه چیزی درست و نادرست. این شهودها کمک میکنه ما را به خاطر اینکه ما میخوایم به اجماع برسیم. پس این شهودها استفاده میکنیم با انتظار که دیگران شهودهای مثل ما دارن. این دیدگاه رالز هست. این نوع نقد دیگه درباره شهودها از جرالد کوهن. جری کوهن ایشون بنیانگذار مارکسیسم تحلیلی در انگلستان و ایشون میگوید که رالز چندین پیشفرض‌های ارزشی داره که اصلا به طور ضمنی توی آثار ایشون هست و به جای توجیه دادن این پیشفرض ها ایشون فقط این تعبیر شهود استفاده میکنه و کوهن این برساختگرایی رالز رد میکنه و به جای اون کوهن، در حالی که ایشون مارکسیسته، ولی ایشون میگوید که ما باید یه نوع ارزشیابی پیشین استفاده بکنیم و این دیدگاه پیشینی ایشون این است که ایشون فکر میکند که برابر بودن شهروندهای توی یه جامعه آرمانی این به شیوه پیشین میدونیم که این مطلوبه، که همه باید برابر بشه. و این هم دیگران هم نقد کردند. و یه بحث دیگه هم هست، آیا کوهن مارکسیست خوب هست؟ یعنی بعضی از مارکسیست های دیگه گفتن که کوهن خیلی خوب مارکس متوجه نشد، یا دیدگاهشون به هر حال تفاوت داره با اون چیزی که مارکس میخواست بگوید. دیگران هم گفتند که وقتی که، یعنی نقاد دیگه از رالز گفتند که خب وقتی که رالز بحث میکنه درباره توازن، این توازن تبیین میکنه بر اساس سازگاری، انسجام. این انسجام چیه؟ انسجام مبهمه. اگر دو تا نظریه داریم، چطور میتونیم اندازه بگیریم که کدوم از آنها بیشتر انسجام داره؟ یعنی با فرضی که تناقض توی هیچ کدوم نیست، کدوم بیشتر انسجام داره؟ البته جواب هست به بعضی از این اشکالات، ولی اینطوری مطرح شد. یه اشکال دیگه این است که رالز ظاهرن فکر میکنند که این وقتی که میتونیم یه نظریه در اخلاق انسجام بیشتر داره، بیشتر مردم اینو قبول میکنند. یعنی بیشتر این چیزی که منسجم هست پسندیده میشه برای مردم و میتونیم با اون به اجماع برسیم. ولی نقاد گفتند که مردم گاهی اوقات به نظر میرسه که آنها نظریه های ساده دوست دارند، حتی اگر خیلی انسجام نداره. و هیچ انسجام هیچ تضمین نیست که ما به اجماع میرسیم در اون. و سوم گفتند که والز اصلا بحث نمیکنه درباره تنظیمات یا اصلاح کردن شهود یا نقد کردن شهودهای ما، غیر از این که باید انسجام پیدا بکنه با هم دیگه. یعنی شهود میتونیم ضد یه شهود دیگه بشه، ولی مثلا توی moral sense theory، یعنی آنها که نظریه داشتند که ما یه حس اخلاقی داریم، خیلی بحث شد اونجا درباره چطور این حس میتونه مورد تربیت بشه. ولی رالز همچنین نوع بحثی نداره. پس این یه راهی برای معرفت شناسی دیگه که خیلی پرنفوذ شد توی معرفت شناسی اخلاق و هم توی فلسفه سیاسی. و هنوز دیدگاه های که رالز داشت درباره معرفت اخلاقی مورد بحث و بررسی هست. فقط یه نکته دیگه اضافه میکنم که بعد تمام میشه برای امروز، این است رالز، اگر آثار رالز میخونید، ایشون دیدگاه خودش درباره توازن شهودی یا توازن تعاملی، ایشون اینو مطرح نمیکنه به عنوان یه نظریه در معرفت شناسی اخلاق. چرا؟ به خاطر اینکه توی ذهن رالز معرفت شناسی همش درباره این که چطور میرسیم به حقیقت. ولی چون ایشون اعتقاد نداره که یه حقیقت مستقل از ما در امور اخلاقی وجود داره. ایشون فکر میکند که اینجا در اخلاق و اصول اخلاق ما کاری با معرفت شناسی نداریم. بس ما فقط درباره چطور ما میتونیم تصمیم درست داشته باشیم. ولی اکثریت نویسنده های و نظریه پرداز امروز میگن که باز هم این توازن تعاملی والز نظریه در معرفت شناسی اخلاق هست، به خاطر اینکه این نظریه هست که استفاده میکنند وقتی که میخواد توجیه بده اعتقادات ما درباره اخلاق، اصول هایی که ما میپذیریم در اخلاق، برای توجیه دادنش. یعنی تا ما یه باور موجه داریم درباره اصول های اخلاقی، راهش این روند توازن تعاملی در فلسفه رالز هست. پس این هم یه روش دیگه هست در معرفت شناسی اخلاق. ما تا حالا هم شهودگرایی دیدیم و عقل‌گرایی دیدیم و moral sense theory هم دیدیم و این هم یکی دیگه هست. عرض بخیر. خدا حافظ.
آنچه شنیدید فایل صوتی یکی دیگه از درس گفتارهای فلسفه اخلاق خانه اخلاق پژوهان جوان بود. مجموعه ما یک مجموعه غیر انتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا به الان تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کمرنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدمهای بعدی رشد و اطلاع بده. سعیمون بر این بوده که منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه ها، نشست ها و درس های اخلاق متعددی رو در شاخه های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، آپارات و سایر شبکه‌های اجتماعی با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساعت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید، چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی، از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنیم. اگر حس میکنید سرفصلی در حوزه اخلاق هست که لازم به اون پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بگذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام، ایمیل ما به نشانی ethicshouse@gmail.com یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت ما هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.